سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس و بسیار خوشحالم که فرصتی دیگر است و ما در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از چشم‌انداز مهاجرت یا همان ایمیگریشن پرسپکتیو. این برنامه شماره 234 هست و امروز 23 مهر ماه 1400 هست، برابر با 15 اکتبر 2021. ساعت در تهران کمی از 8 شب گذشته است و در شرق کانادا 12:30 که البته 4 دقیقه گذشته و در غرب کانادا هم الان ساعت 8:34 دقیقه صبح است. در این برنامه طبق روال همیشگی ما به سوالات مهاجرتی شما پاسخ میدیم و برای اینکه سوالاتتون رو مطرح بکنید میتونید از در واقع اپلیکیشن کمپارس استفاده بکنید که هم در اندروید داریمش هم در گوگل. نکته ای هم که باید امروز خدمت شما بگم این که در امروز یک سری در واقع سرستاده محیطی ما ممکن داشته باشیم که از خارج استودیو میاد، به دلیل اینکه توی این ساختمانی که ما هستیم در حال تعویض پنجره ها هستن و دور تا دور ساختمون خلاصه جرثقیل هست و سرستاده هایی که ممکنه خارج از کنترل ما وجود داشته باشه و شما پیش از پیشا پیش ما رو بابتش ببخشید. خب بریم سراغ سوالات. عرض کردم خدمت شما که سوالات رو از طریق اپلیکیشن بفرستید. ما برنامه ما از روش‌های مختلفی قابل دیدن هست، قابل پخش هست، ولی طرح سوال رو لطفاً به جای شبکه‌های اجتماعی حتما از اپلیکیشن استفاده بکنید. این کار زحمت بکشید. چرا؟ چون ممکن است که ما امکان دیدن یا پاسخگویی به سوال شما که در فیسبوک یا اینستاگرام مطرح میشه رو نداشته باشیم. به هر حال در خدمت شما هستیم. فرهاد طریقی اولین سوال رو مطرح کرده. این رو هم بگم که در واقع دیدن سوالات برای من و شما تقریبا یکسان هست، زمانش مثلا از قبل فرصتش رو نداشتم که ببینم و فرصتی که و شاید چند ثانیه با هم اختلاف داشته باشیم. در قرعه کشی اسپانسرشیپ پدر و مادر، کلمه والدین رو چرا استفاده میکنیم؟ در کلمه فارسی پدر و مادر رو داریم. اگر پدر و مادر چند فرزند دارای شرایط در کانادا داشته باشند، آیا همزمان همه آنها می توانند تقاضای اسپانسرشیپ برای پدر و مادر خود داده و در قرعه کشی شرکت نمایند تا با این کار شانس برنده شدن در قرعه کشی رو برای پدر و مادر خود چند برابر نمایند؟ بله بله بله، چون قرعه کشی رو بین در واقع متقاضیان اسپانسر کردن پدر و مادر در واقع انجام میدند، نه برای پدر و مادر. بنابراین بله، شما میتونید هر کدومتون این کار رو انجام بدید. وقتی هر کدومتون برنده شدید اون اتفاق خواهد افتاد. سینا شیبانی میگه من 29 ساله هستم، فوق لیسانس صنایع و دارای 5 سال سابقه کار مرتبط، با داشتن نمره ISF شانسم برای به اکسپرس انتری چقدر است؟ اولا سابقه کار مرتبط اصلا معنی ندارد، هیچ جای قانون در هیچ برنامه‌ای صحبت از سابقه کار مرتبط نیست. بعد سابقه کار داشته باشید در لول خاصی از مشاغل که حالا اون داستانی مفصلی است. بعد نمی‌شن با ترجمه که مدارک من مربوط به ایران است، پیدا کردن کار در کانادا رشته خودم چگونه خواهد بود؟ و شنیدم بدون مدرک کانادا به سخت کار به سختی داده می شود. خب اینکه چقدر شما شانس دارید برای اکسپرس انتری خیلی ساده است. شما تشریف میبرید در وبسایت expressentry.ir و اونجا نگاه میکنید، فرم رو پر میکنید، ببینید که چقدر شانس این رو داشته باشید که بتونید اون کار رو انجام بدهید، یعنی چقدر در واقع اسکور شما چقدر هست. و با توجه به این که حالا اینویتیشن الان یه مدتی صادر نمیشه، ولی ان شاءالله به محض اینکه صادر شد شما متوجه خواهید شد که آخرین درا، یعنی آخرین کسی که در درا قبلی یا انتخاب قبلی انتخاب شده است چه امتیازی داشته، و اگر شما امتیازتون بالاتر از اون باشه خب میتونید این شانس رو داشته باشید. و حالا اگر که فوق معمولا توی کیس شما سنتون رو ننوشتین، شاید هم نوشتین نفهمش کنم، به هر حال در کسی با سن شما با فوق لیسانس و نمره خیلی بالاتر از 7 احتمالا میتونه این کار رو بکنه، ولی به هر حال expressentry.ir رو حتما ببینید. نکته دیگری که بایستی سوال شده این که آیا با مدارک ایران میتونن کار بکنن یا خیر، اون بستگی به کارفرما دارد که آیا شما را استخدام میکند یا خیر. بنابراین اینجوری نیست که کسی با مدارک ایران اصلا نمیشود کار کرد، یا اینکه حتما اگر کسی مدارک کانادایی داشته باشد حتما کارگیرش میاد. خب این که چقدر شانس پیدا کردن کار هست بسته به زمان هم هست و بسته به این که چقدر بازار کار تشنه نیروی کار باشه. اگر من کارفرمای کانادایی تعداد متقاضی که برای آگهی میاد زیاد نباشه، خب طبیعتاً چاره دیگه این ندارم. بله در شرایط مساوی اگر دو نفر در دو مصاحبه قبول بشن، یکیشون فارغ التحصیل کانادا باشه یکیشون فارغ التحصیل کانادا نباشد، طبیعتاً اون فردی که فارغ التحصیل کانادا هست شانس بیشتری داره. بنابراین بسی بیاید، مهمترین چیز اینه که شما بلد باشید دنبال کار بگردید، بلد باشید رزومه استاندارد بنویسید، و این کارهاست که نیازمنده این هست که شما برید دنبال یادگیری این جور مسائل، و این خیلی موضوع مهمی است. زینب کیانی میگوید که آیا درست اگر کسی در ایران پروانه وکالت داشته باشه میتونه با گذراندن دروسی مدت بکنه وکلای استان اجازه امتحان دوازده میکنه وکلا رو به دست بیاره و شرط زبانی جهت انجام این امر چیست؟ خب اگر زبانتون ضعیفه که اصلا فراموش کنید، چون به هر حال وکالت نیازمند حداقلی از دانش زبان هست که باعثی بتونه شما در ارتباط با شغلتون قابل استفاده باشه. اینکه کسی در ایران پروانه وکالت داشته باشه میتونه این کارو بکنه به شرط اینکه پرمن رزیدنت کانادا باشد یا سیتیزن باشد. یعنی اگه فکر کنید کسی در کانادا پروانه وکالت در ایران پروانه وکالت داره تو خونش نشسته ایش استاتوسی هم در کانادا ندارد، این با این به این ترتیب هم چیکاری رو نمیتونه بکنه. اما اگر کسی پرمن رزیدنت کانادا هست در ایران هم پروانه وکالت دارد، بله میتونه به شرط اینکه در واقع تحصیلاتش اوالویت بشه. به چه معنا؟ به این معنا که معادل لیسانس حقوق کانادایی رو بتونه داشته باشه. حالا روش‌های مختلفی وجود داره، یکی مراجعه به کانون وکلاست که معمولا از طریق NCA الان اتفاق میفته، یا اینکه شما به دانشگاهی مراجعه میکنید درخواست میکنید که پذیرش حقوق بدید و بعد والا مدارک شما رو بگیرن و دروسی رو بهتون بدن بخونید تا بتونید در واقع همرده لیسانس کانادایی داشته باشه. بنابراین این ماجرا به این سادگی نیست، ولی بله این چنین چیزی شدنیست. و زبان هم که کمتر از 7.5 داشته باشید خب اصلا صحبتش نکنید، صحبت 7.5 آیلتس. داوود میگه که آیا میتوان با ویزای ویزیتور به استانه شمالی رو با پیدا کردن هر کاری بدون LMI بعد از یک سال تحت دیگه برنامه درخواست اقامت دارد شدن که میشه. استانه شمالی هم حالا کار اونجا نریخته، بعد شما بعدم رفتن نداره. شما همیشه اگر یاد بگیرید که چطور میشه دنبال کار گشت و چطور بایستی در مصاحبه شرکت بکنی و چطور بتونی خود رو پرزنت بکنی، خب بسیار از این اتفاقات میتونه بیفته بدون اینکه حضور فیزیکی در جایی داشته باشه. رضا یاسمی میگه از جوان 2020 دو بار ویزیتور رکورد خود را تمدید کردم از داخل کانادا. در تا ویزیت رکورد جدید که تا پایان اکتبر اعتبار دارد نوشته است که ریمارک سند یک ماه صادر شده برای تحصیل خروج از کانادا. این بدین من اسمان نمیتونم دوباره برای تمدید اقدام کنم. دقیقا به همین معناست. ولی معنیش این نیست که دوباره نمیتونید درخواست بدید، نمیتونید دوباره بعد از یک ماه درخواست بدید، ولی با توجه به مدت بسیار طولانی رو در کانادا مانده اید بعید است که به شما جواب مثبتی رو بدهن. مرتضی طاووسی میگه که در برنامه سرمایه‌گذاری کبک 5 سال است که پروسه ما طول کشیده، 3 سالی که فایل نامبر فدرال داریم و 1 سالی که مدیکال داریم، تمام برنامه زندگیمون به هم ریخته، نه اینجا میتونیم کار سرمایه‌گذاری کنیم نه بچه‌هام تکلیف درس خوندنشون مشخص است، اگه نمیخوام ویزا بدن چه زودتر بهمون اعلام نمیکنن. اصلا اینطوری نیست که نمیخوام به شما ویزا بدن، حتما میخوام به شما ویزا بدن، ولی با توجه به شرایطی که پیش آمد شما هم که از قربانیان این ماجرا هستید، سر ماجرای در واقع کووید و همه اینها. و دوستان عزیزی که در این شرایط هستن، عرض کردیم ما داریم آماده میشیم برای طرح یک دعوا در دادگاه فدرال تر یک مندیمس در دادگاه فدرال توسط تیم حقوقی کمپارس و بسیار خوشحال میشیم که شما هم به ما بپیوندید با زدن یک ایمیل به info@kanpars.com. شما میتونید که در واقع باتون در تماس قرار میگیریم و شما میتونید با هزینه کمی بخشی از این شکایت باشید. عادل ترقی میگه که از بین کسانی که در برنامه سرمایه‌گذاری کبک مدیکال دادن، فقط به ایرانی‌ها ویزا ندادن یا به سایر ملیت‌ها هم ویزا ندادن؟ به هیچ کس ویزا ندادن، ویزا ندادن، شرطی به ایرانی غیر ایرانی ندارد. این اشتباه رو دوستان نداشته باشن. آنیتا میگه که با سلام و تشکر از زحمات شما، خواهش میکنم، ما انجام وظیفه میکنیم. نوشتن من با داشتن LMIA درخواست ورک پرمیت از ایران داشتم و الان منتظر جواب هستم. اوکی. اگر تا قبل از گرفتن جواب با ویزای توریستی وارد کانادا بشم و وقتی آنجا هستم جواب مثبت بگیرم چه اتفاقی میفته؟ هیچی. بعد گذرنامه‌تون رو یه جوری بفرستید ترکیه و ویزاتون صادر بشه، دوباره گذرنامه براتون بفرستن، بعد برید لب مرز و کارشو بکنید. نوشتن اگه پاست ریکوست بشم چه کاری باید انجام بدم؟ که همین الان گفتم. بعد بفرستید به استانبول یا آنکارا و اون اتفاقات بیفته که یه همچین سرویسی رو دفتر ما در کانادا میده بهتون اگر بخواید که گذرنامه شما ارسال بشه برای دفتر ما در استانبول، کار ویزاتون انجام بدن و براتون برمیگردونیم. فرزانه امیری میگه با سلام و سپاس فرمان از شما، توجه میکنم که در هفته گذشته فقط دارای پی ان پی برگزار شده و سی ای سی برگزار نشده، میخواستم نظر شخصی و چشم‌اندازتون در مورد دارای اف اس دبلیو پی بدانم. والا هیچ پیشبینی خاصی وجود نداره جز این که امیدوار باشیم به زودی اتفاق بیفته و امیدوارم که به زودی اینو داشته باشیم، ولی هیچ کلو، هیچ ایندیکیشن، هیچ علامتی رو نداریم که بتونیم بیس بر اون این حرف رو بزنیم. ولی با توجه به اینکه اتفاقات خوب داره میفته، از جمله اینکه مرز کانادا آمریکا، مرز زمینی باز شد از دیشب و پریشب، خب خیلی از معنیش اینه که خلوی یه سری تسهیلاتی داره ایجاد میشه و شاید ما یک سری تحولات مثبت رو ببینیم. مریم میگه من سی اس کیو سرمایه گذاری کبک رو دارم و در محله فدرال منتظر پی آر میباشم. بله، چون این محله طولانی است میخوام با ویزای دانشجویی وارد شوم. انگیزه نامه میتونم بنویسم به دلیل اینکه در محله فدرال تصمیم گرفتم ویزای دانشجویی دارم؟ خب اون وقت بهتون ویزا نمیدن. آیا ممکن است بدانید که من سرمایه گذار هستم مخالفت کنند؟ نه، به دلیل اینکه شما سرمایه گذار هستید مخالفت نمی کنند. ولی چون شما وقتی میگید که من میخوام دنبال ویزای دانشجویی هستم چون کار پروندم طولانی شده، خب این یعنی که پرپس آف ویزیت شما زیر سواله. یعنی شما وقتی درخواست دانشجویی میدید بعد بگید که آقا من هدفم درس خوندنه، نه اینکه فعلا چون طولانی شده به من یه ویزای دانشجویی بدید ببینم حالا چی میشه. این معنیش اینه که پرپز آف ویزیت شما زیر سوال است و شما قصد واقعیتون درس خوندن نیست. بنابراین نه، این سولوشن خوبی نیست. سام نظری میگه من مدت یک سال است که در کانادا در یک شرکتی مشغول به کار هستم. پس از سه ماه عنوان شغلیم و وظایفم تغییر کرده. برای اداره مرشد در خصوص نامه سابقه کار باید دو نامه از محل کار بگیرم یا با یک نامه هر عنوان شغلی ذکر شده کفایت میکنه؟ کافیه یه نامه کافیه، برای چی دو تا نامه بگیریم؟ و اصلا دو تا نامه گرفتن غیر اصولیه. حتما یه نامه بگیرید، هر چی از شما یه شرکت، اون شرکت میگه که از این تاریخ تا این تاریخ تا این پوزیشن بوده، از این تاریخ تا اون تاریخ این پوزیشن بوده و شرح وظایف پوزیشن هم میتونه زمینه کنه. و نوشتن ممنون از برنامه خوبتون، که من هم ممنونم از اینکه شما بیننده ما هستید. هاجر زنگویی نوشته من دارای 3 سال سابقه کار در نانوایی هستم. نانوایی، دوستی داشتیم ایران نانوایی رو میگفت نانوایی. با بیمه و گواهی فنی حرفه‌ای برای نانوایی دارم. برادرم در ساسکاچوان ساکن است. آیا داره شرط برای اقدام ناک 6332 هستم یا نه؟ اگر بله، مدرک نانوایی رو برای تایید به کجا باید ارسال کنم؟ خب آیه خانم هاجر، شما بستی با دفتر ما در تهران تماس بگیرید، ایمیل بزنید به info@kanpars.com، یک کسی رو مأمور کار شما بکنم و اون وقت همه کاری که لازم باشه براتون انجام میشه. بستی اون قرارداد ببندید. قبل از اینکه قرارداد ببندید برای مشاوره کاملی خدمت شما داده خواهد شد. اطلاعات بیشتری رو لازم داریم که برادرتون از که اونجاست و خیلی چیزای دیگه و مدارک شما چه جور مدارکی است. و حالا همکاران من از شما سوالات کافی خواهند کرد. سعید میگه که با ویزای موقت کاری کانادایی میتونم به مکزیک یا کوبا سفر توریستی که در صد امکان چه مدارکی همراه داشته باشیم. بله، عرض بزرگ شما که برای مکزیک شما هستی که حتما ویزا بگیرید، ولی کوبا به از ایرانی ها ویزا نمیخواد. ما اگر منتفی نشده باشه، تا اونجایی که من میدانم کوبا در واقع قرارداد لغو روادی داشت با ایران و احتمالاً همچنان هم برقرار است، چیز خلاف این من نشیدم تا حالا. بنابراین میتونید تشریف ببرید کوبا و مداری که باید همراه داشته باشید، خب همون استادی، همین در واقع ورک پرمیتتون همراهتون باشه و داستان مربوطه به پاسپورت، چیز دیگه لازم ندارید. اگر میخواید مکزیک برید، باید از قبلش تماس بگیرید با سفارت مکزیک در کانادا، ببینید باید چه بکنید. فکر میکنم ویزا باید بگیرید بر مکزیک، راحت هم بهتون میدن. احسان میگه که 36 ماه هست که فایل سرمایه‌گذاری کبک رو داریم، همچنان ویزای توریستی، به نظرتون صبر کنم یا بیام کانادا و اعلام پناهندگی؟ اعلام پناهندگی برای چی؟ شما اقدام کردی 36 ماه منتظر فدرال بیا اقدام پناهندگی بکنی؟ چه سوالیه؟ چون نخست‌وزیر چند روز پیش فرمودن دنبال تاثیر پناهندگی هستن و نه مهاجرت قانونی. نخست‌وزیر منظورش این نیست که پناهندگی مثل شما بیا درخواست پناهندگی. پناهندگی مال کسی است که جانش در مملکت خودش در خطر است. کسی که جانش در مملکت خودش در خطره. میتونید بیاید کانادا ویزای کار بگیرید، کار بکنید، یا میتونید مجموعه ما تماس بشید براتون انجام بدیم. اما اینکه پناهندگی یعنی چی؟ شما سرتون رو خم بکنید، یعنی هم پول رو دادید هم بدید تو همشهری ما، میگفت این چه حرفی هستند. اصلا ناراحت شدم با این سوال، بسیار بسیار زشته. بحث پناهندگی رو در مورد آدم هایی که امکان گرفتن ویزای قانونی رو دارند، یه قیاسی رو من قبلا کردم، بازم میکنم. مثل اینه که شما تا توی خونتون تا سر خیابون مثلا 200 متر راهه، یه 100,000 دلار هم توی بانکتون که سر کوچه هست دارید، بعد نیازمند 100 دلار پول هستید، به این بین این مردد باشید که را بیفتید این 200-300 متر رو را برید و زحمت این که پول از حسابتون بکشید رو به خودتون بخرید، یا اینکه نه یه کاسه بگیرید جلوی در خونه وایسید، شاید رهگذران 100 دلار شما رو دادن. کسی که پناهنده میشه در این شرایطی مثل شما که آدمی هستید که هم اقدامات رو انجام دادید، هم توانش رو داشتید، هم این کار رو که با سربلندی داشتید میگرفتید، مثل دقیقا این اینه که به جای اون 100 دلار رو به جای این که برید از حسابتون بردارید بشینید جلوی خونه کاسه گدای دستتون بگیرید. نکنید این کار، این حرف زشت است. مریم میگه که من میخوام برم کانادا دیدن خواهرم که سیتیزن است، ویزای ویزیتور هم دارم، واکسن سینوفارم زدم، یک بچه 7 ساله و یک 4 ساله هم دارم، الان اجازه ورود به کانادا رو دارم، شرایطش چیه؟ شما با توجه به اینکه واکسن سینوفارم دادید، واکسنتون خب قابل قبول نیست، هرچند سینوفارم رو آمریکا قبول کرده ولی هنوز خبری از قبولی کانادا نداریم. شاید یکم اگر صبر بکنید که با واکسن سینوفارم هم چه امکانی رو بهتون بده. و الان در شرایط حاضر با توجه به اینکه خواهر جزو باز اون درجه 2 حساب می‌شود بر اساس اون داستان، شما بایستی که درخواست اجازه ورود بکنید. اگر ویزا رو دارید یک درخواست اتوریزیشن هم باید بدهید. اگر واکسن سینوفارم رو قبول کردن، شما همینقدر که ویزا داشته باشید میتونید بیاید. مریم میگه من حدود 9 سال از تموم شده درسم میگذره و مرتبط کار نکردم، میتونم برای ویزای تحصیلی اقدام بکنم؟ حالا شما سنتونم به من میگفتید، بعد حالا مرتبط کار نکردید، یعنی غیر مرتبط کار کردید یا نکردید، اصلا چیکار کردید؟ مرتبط کار نکردید یا اصلا کار نکردید؟ حالا اینو بعد دید دیگه، بستگی داره، چون یه سری سوالاتی پاسخ نداده این وسط ما داریم، بنابراین نمیتونم به شما به درست خاطر بگم. حتما با قسمت ایژوکیشن ما education@canpars.com تماس بگیرید، ما در خدمتتون خواهیم بود. غلام رضا میگه که کپی آر من در تاریخ 31 می منقضی شده، شنیدم بعضیا مدیکال شدن، اخیرا دو تا ایمیل دریافت کردم، اول گفته به خاطر بحران افرخسنا سرمون شلوغه، که این الکیه، اینو همجوری تایید کردم که هر ایمیلی میره یه همچین چیزی میاد، بحران افغانستان، برای افغانستان هیچ غلطی نکردن. دومی گفته منتظر باشید خبرتون میکنیم، همون دومی رو بچسب. آیا بعد کار دیگه انجام داد؟ خیر، شما بایستی که هر ماه یه دونه ایمیل بزنید تا ببینید میخوان چه بکنن. چقدر احتمالش هست که تا قبل از سال جدید تکلیفمون مشخص بشه؟ خیلی زیاد احتمالش هست، خیلی زیاد، چون به عدت برای عده اومده. زینب میگه من به خاطر کرونا نتونستم لند کنم و ویزا کوپیارم منقضی شد. اخیرا بعضی از دوستان مشابه من بودن ایمیل دریافت کردم، مبنی که آیا همچنان تمایل دارید؟ آیا من هنوز دریافت نکردم؟ مشکل ایجاد نمیکنه؟ خیر، و پرونده هم راکت نمیشود، نگران هستم، لطفا راهنمایی کنید. خیر، شما نگران نباشید، ولی تقریبا هر ماه یه دونه ایمیل بزنید و بگید شرایطتون رو بگید و بخواید تعیین تکلیف بشید، یعنی نه اینکه مشکلی هست، هیچ مشکلی نخواهد بود. حمید مؤیدی میگه با توجه به این قانون که دارندگان ورک پرمیت استارتاپ فرزندشون شهریه دانشگاه رو شهریه کانادایی پرداخت میکنه، البته برخی از دانشگاه ها، اگر من با این قانون برم بریتیش کلمبیا برای راه اندازی بیزنس استارتاپ، آیا پسرم در اونتاریو دانشگاه بره شهریه‌اش کانادایی خواهد شد؟ احتمال زیاد بله. نمیدونم بایستی با دانشگاه ها در تماس باشیم، ولی قاعدتا باید اینطور باشد. رضا میگه که در برنامه قبلی شما فرمودید که عرض کردم کسانی که سیسکی در برنامه متخصص کبک دارن بهتر است برای دانشجوی اقدام نکنن. بهتر است که هیچی، پروندهشون رو نمیبره. آیا مثلا برای دارنده سیسکی سرمایه گذاری هم صدق میکنه؟ خیر، برای دارندگان سیسکی سرمایه گذاری این صدق نمیکنه، ولی در مورد برنامه نیرو متخصص کبک حتما اقدام دانشجویی نداشته باشن. امید میگه بعد از گرفتن CAQ اگر ویزا بگیرم میتونم بعد از یک ترم دانشجویی به کالج تغییر رشته بدهم؟ آیا نیاز به گرفتن دوباره CAQ دارم؟ بله. این هم چیکاری تو کبک نکنید، اذیت میشید، بعدش هم تو گرفتن CAQ هم مشکل خواهید داشت، چون اذیت میکنه در مجرد کبک. شما وقتی CAQ میگیرید برای یک مقطع، یعنی شما اگر برای کالج گرفتید کالج عوض کردید اشکالی نداره، اما اگر کالج CAQ گرفتید و بعد حالا میخواد برید دانشگاه لیسانس بخونید، این باید عوض بشه، یا برعکسش، یا فوق لیسانس گرفتید توی لول فوق لیسانس CAQ بتون دادن بعد میخواد برید کالج، باید عوضش کنید. عوض کردنش هم یک مصیبتی است که بیا و ببین. شیما فیروز میگه که در قرعه کشی برنامه اسپانسرشیپ والدین پدرم برنده شده، ولی امکان ارائه فرم T4 سه سال گذشته به دلیل استفاده از AI ندارم. آیا میتونم پرونده ایشون رو در جنب نخواهد دو سه سال بعد فرم ها رو ارسال کرد؟ وقتی شما پرونده رو ارسال کردید در زمان خودش هم از شما مدارک رو میخوان و مدارک رو باید ارسال کن. شیما باز میگه که آیا دریافت سوپر ویزای پدر مادر کمک به تحصیل اشاره دریافت ویزای اسپانسرشیپ پدر مادر میکند؟ خیر، به هیچ وجه، هیچ ربطی به هم نداره. مثلا ابتدا سوپر ویزا پدرم دریافت کنم به حضورش در کانادا شاید دریافت اسپانسرشیپ تسهیل شود. هیچ فرق نمی کنه پدر شما در کانادا باشه یا در خارج از کانادا باشه برای اسپانسرشیپ، هیچ تفاوتی توی کار نمی کنه. اگه می خواهد در مادرتون زودتر بشه تو بیان هم سوپر ویزا رو اقدام بکنید، بعد هم درخواست اسپانسرشیپ رو سر فرصت زمانی که شرط دارید بدید. محمد رضا میگه ویزای کانادا برای ما صادر شده و الان قصد سفر و ورود به کانادا رو داریم، اما هنوز واکسن کرونا نزده ایم. آیا در خروج از ایران در فرودگاه باید واکسن زده باشم؟ خیر، هیچ نیازی نیست. آیا در صورت نزدن واکسن پس از ورود بکنه باید به هتل برویم یا فقط 14 روز قرنطینه کافی است؟ خب، اولا که شما باید تست منفی رو داشته باشید، ارایف کن رو باید دانلود بکنید، روی اون ارایف کن که اپلیکیشن هست فرم رو همه چیه سوالاتش رو جواب بدید. بعد در فرودگاه وقتی دارید میایید از شما تست منفی رو میخوان که مربوط به ماکسیمم 96 ساعت گذشته باشه. بعد از اینکه وارد کانادا شدید در فرودگاه باز شما رو تست میکنن، تست منفی بهتون میدن. تست منفی اگر بشود خب شما باید وارد قرنطینه بشید. اینکه هتل برید نه، هتل رفتن منتفی شده، ولی شما باید ارنجمنت یا اینکه کجا قرار است بروید قرنطینه بشوید تو همون ارایف کن باید وارد بکنید و بسته ارنجمنت رو داشته باشید. خب اگه کسی اینجا کسی نداشته باشید مجبورید که این ارنجمنت رو با یک هتل انجام بدید. میترا میگه ویزای ما نیروی متخصص کبک و خانوادگی آمده و باید برای گرفتن ویزا و نصب لیبر روی پاسپورت اقدام بکنید. انقضای ویزا ماه می 2022 و انقضای پاسپورت بچه‌ام 2 ماه بعد از این تاریخ است. آیا پاسپورت ها لازم است تمدید اعتبار 5 ساله شود یا بعداً برای ورود به ایران مشکل خواهیم داشت؟ خب همین الان برید تمدید کنید. شما اول برید پاسپورتاتون رو عوض کنید بعد بفرستید برای گرفتن ویزا و نصب لیبل به قول خود. خب بنابراین وقتی شما انقضاء پاسپورت بچه ها رو عوض بکنید، این که همه مشکلاتتون حل میشه، یه روی پاسپورت جدید میزنن براتون. و حالا اگه رو پاسپورت قدیمی هم زدن، شما باز قبل از رفتنتون میتونید ویزاتون میتونید پاسپورتتون عوض کنید، با دو تا پاسپورت قدیمی و جدید میرید با هم وارد کانادا میشید. اگر این کارو نکردید، یعنی اون رو همین ویزا پاسپورت های الانتون ویزا گرفتید و وارد کانادا شدید، خب بعداً وقتی تو کانادا هستی از طریق دفتر حفاظت منافع ایران تو آمریکا اینو تمدید بکنید. اگر تمدید نکنید هم مشکل خاصی به وجود نمیاد، بعد با شما با پاسپورت منقضی شده هم میتونید برگردید ایران، ولی به معنی اینکه وارد ایران شدید پاسپورتتون رو میگیرن و بعد شما بایستی برید پیگیر بشید برای گرفتن پاسپورت و داستان‌ها و اینها، گرفتاری اداری که به نظر من ارزشش رو نداره. یعنی شما قبل از اینکه برای گرفتن ویزا بفرستید این کار رو بکنید، لیبل بزنید و اگر هم یه وقت حالا بعدش شد باز توی ایران پاسپورت جدید بگیرید و با پاسپورت قدیم و جدید همزمان، یعنی ویزاتون تو پاسپورت قدیمی است ولی پاسپورت جدیدتون هم در اختیارتون هست. مجید میگه که آیا در اپلیکیشن های مربوط به اداره مهاجرت کانادا و اثبات موارد مانند زندگی با همسر طریق خاصی علاوه بر ازدواج رسمی مانند حداقل مدت زندگی با یک دیگر دارد؟ یعنی نه، همسر یعنی کسی که با شما در عقد ازدواج است، همین کافی است. و بحث این که ازدواج واقعی است یا خیر، اون بحثی است که باید ثابت بشه. یعنی وقتی که همسری زندگی نکرده است، میشه اصل صحت ازدواج رو زیر سوال برد، نه اینکه همسر تعریفش چیز دیگری است. همسر کسی است که برای شما باش عقد ازدواج دارید و در شناسنامه شما اسمش رو می‌نویسن. بله، ما یک میان برنامه ببینیم و بعد برگردیم به ادامه سوالات. بیش از 18 تا سوال دیگه مونده، 26 تا پاسخ داده ایم. امروز یکم تونتون داریم جواب میدیم. به هر حال در خدمت شما هستیم، با ما باشید با یک میان برنامه چند دقیقه ای.
As a migrant worker in Canada with an employer-specific work permit, the job you do is important. You help our businesses grow. You should be able to do your job in a safe and healthy workplace and be treated with respect. But if you have been mistreated at work or are in an abusive job situation, you may be eligible for the Open Work Permit for Vulnerable Workers. It can help you leave your abusive situation and find a new job with a new employer. Don't worry, we will not contact your current employer during the application process, and there is no fee. To get started, you'll need to fill out the regular online work permit application. You will be asked for information about yourself before you are asked about the abuse. When you fill out your online application, you'll be asked to attach a letter that tells us what you are experiencing and any other proof you feel is important. To find out about the types of evidence you should include, please go to canada.ca/vulnerable-foreign-workers. After we receive your application, we will treat it as a priority. If we have questions, you might be asked to do a private interview. If you're approved, you can find a new job. And any adult family members who came with you to Canada may also be eligible for an open work permit. You should know that if we approve your application, we'll investigate your former employer. Depending on what we find, they could get a fine or be stopped from hiring other migrant workers. If you are not approved, we won't tell your employer that you applied. As a migrant worker in Canada, your rights are protected. To find out more about the Open Work Permit, visit canada.ca/vulnerable-foreign-workers.
Bienvenue au Canada. Welcome to Canada. Canadians welcome newcomers in both of our official languages, English and French. The Department of Immigration, Refugees, and Citizenship Canada's Settlement Program can help you learn one or both of Canada's official languages and help you to get settled in Canada in many different ways. For example, it can help you meet the language requirements for Canadian citizenship. Improving English or French language skills can also help you find a job and allow you to connect to people in your community and feel more at home. Everyone has different needs for language learning. That's why the Government of Canada provides different types of language training for adult permanent residents and protected persons. Formal language training, job-related language training, also called employment-related language training, and informal language learning opportunities, such as conversation circles. This language training is provided at no cost to you and is delivered by service provider organizations across the country. It's important to get assessed to make sure you choose the option that's right for your language level and learning needs. Through the settlement program, formal language training is delivered as Language Instruction for Newcomers to Canada, or LINC in English, and Cours de langue pour les émigrants au Canada, or CLIC in French. It provides a unique combination of language training with real-life settlement themes and meaningful tasks such as visiting a doctor, talking to your child's teacher, or preparing your resume. This will help you learn the language skills you need to find work and settle in your community. Classes are taught by qualified, professional instructors who provide feedback on your progress. English classes use the Canadian Language Benchmarks, or CLB, which provide a common framework for describing and measuring language skills of adult immigrants living and working in Canada. French classes use Les Niveaux de Compétences Linguistiques Canadiens, or NCLC. Classes are designed to be flexible. You could be learning in a classroom setting, online, or with a mix of both. It could be near your work, or in your community, or through online learning. It could be full-time or part-time, during the day, evenings, or weekends. You can choose the course that works best from what is available at the service provider organizations near you. LINC or CLIC courses may be right for you if you want to improve your understanding of life in Canada, and you want to improve your English or French language skills. Some courses are more focused on improving skills newcomers need to help find a job, or on building their language skills while they work, in addition to addressing settlement needs. Job-related language training will help you build communication skills and learn the terminology you will need at work. Examples include workplace communication skills, interview practice, and how to interact with people from different cultures and backgrounds in a professional environment. In some cases, courses may also be specific to your occupation. If you need to improve your interview and job search skills, you can enroll in job-related language training. This type of language training may be right for you if you need to focus on job-related language training to be employed, or you already have a job and need to improve your workplace communication skills. Another type of language support is called informal language learning. By participating in informal conversation circles, you can improve your conversation skills and make new friends. This allows you to learn and practice your language skills in an informal setting instead of structured lessons in a classroom. There are no formal feedback or assessment requirements. Through the settlement program, you will work with a volunteer, facilitator, or moderator to find the right informal language learning for you. These may include conversation circles, community events, drop-in workshops, discussion groups, or group study, one-on-one learning, or self-study. At some of these sessions, you can meet other newcomers and learn from their experience in Canada, while you learn useful words and phrases that will help you to get settled in your community. Informal language learning may be right for you if you prefer to learn outside a formal classroom. You want to learn through cultural experiences, creative activities, social interaction, and personal interests or hobbies. Or you want to improve your listening and speaking skills. There are a wide variety of language training types to suit your needs as a newcomer to Canada. Get started as soon as possible with a language assessment at a local service provider organization so that you can register for the option that is best for you.
Welcome.
Bienvenue.
Welcome to Canada.
سلام، ممنون که همچنان بیننده ما هستید. بریم سراغ سوال بعدی که از آقای مظهر آمده است. آقای مظهر گفته که اگر 2 سال تو سیستم اکسپرس انتری باشیم و فرض کنیم تو آخر 2 سال دعوتنامه بگیریم و آیلتس مون قضیه بشه، دوباره باید همون نمره رو بگیریم؟ اگه کمتر بگیریم از دفعه اول چی میشه؟ خب معلومه که باید بگیرید. اگر که شما از دفعه اول کمتر بگیرید، میتونه دعوتنامه‌تون دچار مشکل بشه. چرا؟ چون شما هیچ وقت شما نبایستی امتیازتون در واقع از آخرین نفری که تو اون درا انتخاب شده کمتر بشه. یعنی این قاعدش. عباس میگه که آیا تغییری در برنامه متخصص کبک ایجاد شده؟ به تعین برای خود از این بس چیه؟ یه سری تغییرات ایجاد شده که تو تغییراتمون در وبسایتمون توضیح داده ایم. راه خروج از کدام بن‌بست منظورتون هست؟ اگر منظورتون هست که چطور برای اقدام برمونده کبک حالا چه میشود کرد؟ خب خیلی از دوستانی ما که با مشکل تغییر قانون کبک مواجه شدن و حالا رفتار غیر اصولی دولت کبک در ارتباط برنامه نیروی متخصص، خب خیلیشون تو برنامه دیگه ای ما تونستیم جا بدیم. بنابراین شما موکل ما هستید که خب با خانم باطبی در تماس باشید در دفتر ما در تهران. اگر که موکل ما نیستید که خب باز هم بایستی ببینیم که چه راه دیگری برای شما هست. بنابراین فرم عرضی پر بکنید. بله، پویان میگه که میخواستم فقط قدردان وقتی که میگذارید باشم که حداقل در این مقطع که بیشتر مهاجرین در انتظار نگرانی هستن صبورانه در کنارشون هستید. خواهش میکنم آقای پویان. نمیشن به حتما این انرژی مثبتی که حتی برای غیر موکل خود میگذارید برای پیشرفت تجربه شده شما مؤثر باشد. سپاس. ممنونم آقای پویان، متشکرم از اینکه اینقدر به ما لطف دارید. بله، همیشه این اتفاق افتاده و طبیعتاً چیزهایی است که دیده میشه. ما از سال میتونم بگم از 2005 من داشتم مقاله مینوشتم در حوزه مهاجرت و حالا سوالات مردم رو جواب دادیم و همچنان هم همین کار رو میکنیم و به هر حال خوشحالیم که بتونیم خدمت از ما بر بیاید و در خدمت دوستان باشیم، چرا که نه. پارسا میگه که اطلاعات جدید از بررسی پرونده سرمایه‌گذاری کبک در پاریس ندارید؟ خیر، هیچ خبر خاصی نیست. آیا طرح شرکت در این مورد هنوز در دستور کار است؟ بله قطعاً. من با info@canpars.com در تماس قرار بگیرید و دقت بکنید. وقتی ما میگیم شکایت، منظور مندیمس هست. مندیمس در واقع یک شکایت حقوقی است به دادگاه فدرال برای الزام مقام دولتی به اجرای وظیفه‌اش. این همون چیزی که ما در دیوان عدالت اداری در ایران داریم. شما اگر رفتید یه جایی به دادتون نرسیدن یا یک تصمیم غلطی براتون گرفتن یا کارشون خیلی طولانی دادن، میتونید به دیوان عدالت اداری شکایت بکنید از رویه ادارات و حالا یه کارمنده خاص مثلا. سامان میگه از باز شدن مجدد برنامه سرمایه‌گذاری کبک خبری هست، در این سه ماه آخر است مرحله اجرا میرسد. بسیار امیدواریم که این اتفاق بیفته. خبرهای غیر رسمی در این زمینه داریم و خبر رسمی نداریم. یک کمی از دلیل تأخیرش این اتفاقی بود که در ارتباط در واقع درخواست انتخابات زودرسی بود که لیبرال ها دادند و انتخابات هم برگزار شد در 22 سپتامبر و خب 20 سپتامبر بود یا 22 یادم نیست. ولی در هر صورت آن چیزی که مهم هست اینه که این مسیر خودش هست که به کاری که باید بکنه رو کرده. توپ در میدان فدرال است، نه تایید نهایی بدهد و اعلام بشود. نگار میگه که چندی بار از طریق وب فرم و ایمیل در مورد پرونده سرمایه‌گذاری کبک پیگیری کردیم ولی جوابهای آماده که در مورد کرونا و شرایط افغانستان هست رو دریافت میکنیم. خب طبیعی است. درخواست میکنم که ایمیل نفرستیم. شما که به عنوان وکیل پرونده ایمیل بفرستید جوابها رو دریافت میکنید. بعض وقتا بله، بعض وقتا حالا متفاوت، ولی چیز عجیبی نیست خانم نگار. و توصیه اینه که به همون شکایت ما بپیوندید، به info@canpars.com ایمیل بزنید لطفا. بله ای ام میگه من در برنامه سرمایه‌گذاری کبک در مرحله انتظار هستم. عجب. برای مدیکال هستم. بهمن 99 آپدیت فدرال شدم. فعلا که خبر رسیدگی به برنامه ما نیست. میخواستم بدونم اگر در تورنتو آپارتمان پیش خرید کنم برای پرونده من مشکل پیش نمیآید؟ خیر، مشکلی پیش نخواهد آمد، میتونید پیش خرید بکنید. مهدی میگه که فرمودید فایل نامبر موقت و دائم فرقی نداره، ولی یک محکم مهاجرت فرمودن که فایل نامبر موقت فقط به مردمی که پرونده شما رسیده ولی هنوز وارد سیستم نشده، یعنی هنوز افسر یک بار هم چک نکرده. خب کاملا درسته. اینکه من میگم فرق نداره به معنای اینکه چون بعضیا فکر میکنن که فایل نامبر موقت تا فایل نامبر فدرال یک مرحله است، اینطوری نیست. یعنی حالا فایل نامبر دائما معنیش این نیست که پرونده شما رو چک کرده اند. خیر، یعنی تفاوت فایل نامبر موقت با فایل نامبر دائم در این است که اساسیش اینه که با فایل نامبر موقت شما نمیتونید مکاتبه کنید. یعنی بهت بگه آقا این پرونده این نامه رو بذارید روی پرونده من، یعنی تغییری رو با فایل نامبر موقتتون اعلام بکنید. این کار شدنی نیست. نه اینکه شدنی نیست، روی اون جایی که باید نمیره. فایل نامبر موقت دقیقاً درسته، فقط میگم پرونده شما رسیده ولی هنوز وارد سیستمش نکردیم. آیا این خیلی مهمه؟ قبلا فوری وارد سیستم میکردن و الان اون موقع زودتر رسیدگی میکردن؟ اصلا اینطوری نیست. ما به تجربه داریم میگیم در پرونده استارتاپ ما که الان داریم در واقع آپدیت پرونده آمده است، الان روز قبلش فایل نامبر مدائمش میاد، فرداش آپدیتش میاد. یعنی چی؟ یعنی که هیچ تفاوتی توی پروسه رسیدگی اینها نذاشته این ماجرا. منتها یعنی هم این مرحله انتظار تفاوتی نمیکنه. توی شما با فایل نامبر موقتا انتظار باشید یا با فایل نامبر دائم، تفاوتی توی پروسسینگ پرونده شما ندارد. در زمان خودش فایل نامبر موقت رو به فدرال به دائم تبدیل میکنن و مکاتبه بعدی انجام میشه. بنابراین اون اصلا مسئله نیست. این که من میگفتم فرق نداره از این بابت بود که فکر نکنید چون فایل نامبر موقت گرفته اید حالا نسبت اونه که فایل نامبر دائم گرفتن خیلی عقبید. منظورم این بود. خب این رو هم جواب دادیم. علی میگه که ما از طریق نیروی خاص کبک اقدام مهاجرتی کردیم و در مونترال هم هستیم. به تازگی فایل نامبر اصلی فدرال رو گرفتیم و از 2 هفته هم نامه آپدیت دریافت و از 2 هفته هم نامه آپدیت دریافت نکردیم. یعنی چی؟ خواستم بدونم قبل از دریافت نامه مدیکال میتونیم معاینات مدیکال رو انجام بدهیم؟ خیر، صبر کنید نامه مدیکالتون بیاد و بعد انجام بدهید لطفا. علی امیری، مادر من الان با ویزای ویزیتور در کانادا است و 17 نوامبر ویزاشون باطل میشه. دو هفته پیش برای ویزای خارج از کانادا اقدام کردیم. الان مادرم اگه بخوام بیشتر از 17 ماه 17 هم بمونن چه کار خود نیاز به کار خاصی هست؟ هیچی. شما مادرتون 6 ماه میتونه بمونه. اون ویزایی که شما برای رفت آمد ازش استفاده میکنید، اون لیبل که یک تاریخ انقضا دارد، یعنی اینکه تا اون تاریخ میتونید وارد کانادا بشوید، نه اینکه تا اون تاریخ میتونید در کانادا بمانید. بنابراین این مادر شما مثلا اگر تو این فاصله برند و دوباره تا قبل از 17 نوامبر برگردن، باز میتونن 6 ماه بمونن. پس ورود ربطی به اون ماجرا ندارد که شما در واقع حضورتون قانونی بودن حضورتون وقتی شما وارد میشید ویزیتور ریکورد میگیرید و همون حضور شما رو قانونی میکنه. قانونی بودن حضورتون ربطی به ویزای رفت و آمدتون نداره. یعنی مادر شما میتونستید درش اقدام نکنید. الان آمده بودن اینجا 6 ماهشون تموم شده و قبل از 6 ماه دوباره براش درخواست تمدید میکردید که 6 ماه دیگه بمانن، دوباره درخواست میکردید 6 ماه دیگه بمانن. پس مادر شما در یه حالتی بود که برای رفت و آمد دیگه ویزا نداشت، ولی حضورش در کانادا کاملا قانونی بود. حالا اینکه دو هفته پیش هم اقدام کردید کار خوبی کردید، ولی هیچ 17 نوامبر هیچ موضوعیتی ندارد. همینقدر که مادرتون قبل از 6 ماه برایش درخواست تمدید بدید برای ماندن بیشتر، همه چی حله. اگه هم خواهند که برگردن قبل از 6 ماه دارن برمیگردن، هیچ اقدامی لازم نیست. سریا میگه من برای ویزای دانشجوی اقدام و پدرم رو به عنوان اسپانسر معرفی کردم. کاملا غلط است. موجودی حساب کنم در ایران 100,000 دلار است. پدر میکنه ارائه حسابی با برابر با 3,000,000 دلار دارد. کاملا غلطه. چیزی به اسم اسپانسر معنی نمیده در مورد دانشجویی. آیا ارائه تمکن مالی بالای اسپانسر دید دفتر ویزای مثبت است یا باعث شبهه میشود؟ کاملا غلط است. اگه میخوای راحت بشید این کارو بکنید. پدر لازم نیست اسپانسر شما بشه که. اسپانسر اصلا معنی نداره. اصلا موضوعیت نداره اسپانسر. شما دانشجویی یا آدم عاقل بالغ، یه پولی هم تو حسابش داره که مردن ایناف. خیلی بیشتر از اون چیزی که نیاز هست. پدر این وسط چیکار است واردش میکنید؟ الکی پول پدر رو بخواید به رخ افسر بکشید، افسرم میگه که بس اینو معلوم نیست اصلا کارشون چه، 3,000,000 دلار کجا این پول داره، اصلا از نظر شما بیه. بنابراین کار بسیار غلطی است. تمکن مالی همیشه باید به اسم دانشجو باشه. دانشجو خودش نشون میده که میتونه تامین بکنه. حتی اگر شما پدر مادری هستید که میخواد بچه رو بفرستید، حساب به اسم بچه باز کنید، پولی بذارید تو حسابش، یا حداقل حساب مشترک بشه که نصفش رو به عنوان مال اون بچه حساب بکنه. رقمای درشت نشان دادن اصلا مثبت نیست، غلط است خانم سریا. و نیاز به حضور پدر نیست در پرونده شما. علی میگه که آیا این مطلب درسته که پرونده هایی که در دوران بعد از کرونا ثبت می شدن با پرونده که طی این دوران ثبت شده است قرار است طبق روال معمول قبل از کرونا و در زمان کوتاه تر پروسس بشوند؟ چین قراری دارم که از کرونا ثبت شدن میکنه که این دوران ثبت شده است طبق روال معمول قبل از کرونا و در زمان کوتاه تر پروسس بشوند. اصلا این خودش تناقض داره. طبق روال معمول قبل از کرونا من یه همچی سریع بود که الان حالا برای پدر مادر ویزای توریستی راحت هست اسپانسرشیپ. خب سال اولشون که اصلا موضوعیت نداره، این که حالا قرار است چه شود، هر وقت شد ما متوجه میشیم. کوتاه‌تر است، بلندتر است. چون خیلی اداره مهاجرت و خیلی از مسائل خیلی نباید جدی بگیرید. بعد ببینید چیکار میکنن، چه میگوین مهم نیست. بعد نوشتن که برای پدر مادر ویزای توریستی راحت تر است یا اسپانسرشیپ. مثلا این مقایسه هویج و سیب سرخه. چه ربطی داره؟ ویزای توریستی ویزای موقت است که شما میتونید درخواست بدید و پدر مادر من میخوام بیام پیشم و معمولا هم میدن اگر مشکل خاصی نباشه به پدر مادر میدن. اسپانسرشیپ به این سادگی نیست. شما باید شرایط مالی رو داشته باشید، در قرعه کشی هم شرکت بکنید. اگر برنده شدید اون وقت شما میتوانید در واقع اقدامتون رو انجام بدهید. این قابل قیاس نیست با هم دیگه. اون یه پروسه حالا 1-2 ساله دارد. ویزای توریستی خب خیلی سریعه. با ویزای توریستیشون به عنوان توریست وارد میشن و اسپانسرشیپ به عنوان مقیم دائم پدرمادرتون وارد میشن. مومینو میگه من 40 سال دارم و پزشک عمومی هستم، پروانه مطب هم دارم اما سابقه کار ندارم. پس گرفتین چیکار کنین خانم دکتر؟ 40 سال پزشک عمومی، پروانه مطب دارید، سابقه کار ندارید. چه به قول خارجی ها ساچه ویست. در حال حاضر از دانشگاه در ونکوور پذیرش برای مستر هلس گرفتم. آیا با این گپ تحصیلی امکان ویزا دادن به من هست؟ غیر ممکن نیست، ولی به هر حال چند تا سوال برای افسر مطرح میشه، خب چرا کار نکردی؟ دوم این که چی شد که حالا یهویی فکر درس خوندن افتادید و بعدم حالا مستر هلس؟ خب بعد بتونید توجیه کنید، یعنی بعد پرونده خوبی براتون نوشته بشه، اگه خواستید با بخش ایژوکیشن ما کار کنید. سابقه ویزای ویزیتوری سفر به کانادا در 5 سال گذشته رو هم دارم. خب این خوبه، امکان تمکن مالی به هر میزان دارم. به هر میزان داشته باشید خوبه، ولی به میزان زیاد نه، در همون حدی که لازم است لطفا خانه رومینو. حالا شما هم پزشک هستید هم کار نکردید، امکان تمکن مالی، خب دلیل اینکه کار نکردید حتما همینه. هادی بزرگی هم نوشته که بنده در پرونده سرمایه گذاری کبک برای 32 ماه از فال نمی فرمند دارم، که نه پرونده آبسیسور درخواست مدیکال دارم. به نظر شما این روند تأخیر تا چه زمان ادامه دارد و چه موقع موفق به دریافت ویزا می شوید؟ متاسفانه من نمیتونم زمان مشخصی رو بگم، ولی امیدوارم که هرچه زودتر این اتفاق بیفتد. هادی خانه بزرگی، نقیه نجفی میگه در برنامه پایلوت تکنولوژی بریتیش کلمبیا و رورال اتلانتیک برای منصب پادشاه سابقا متولدان میشه اقدام کرد یا 2 سال کم هست؟ 2 سال کم نیست، ولی بس فرم ارزیابی ما رو پر بکنید ببینید چه کار میشه براتون که اگه میخواید با ما کار بکنید، چون ما در این زمینه خیلی خوب داریم کار میکنیم، ولی خب خیلی راجبش حرف نمیزنیم چون از همون آدمایی که توی در واقع دیتابیسمون هستن سعی می‌کنیم استفاده بکنیم. حتی میگه من و همسرم پزشک متخصص هستیم و شهروند آمریکا و 35 ساله. پسر 2 ساله هم داریم، هر دو ایسه 6.5 داریم، سابقه کار بیشتر از 5 سال. بعد از ارسال پرونده اکسپرس انتری و اقامت کانادا نان الیجیبل شدیم. از طرف پدرم هم پیار کاناداست. برای افزایش امتیاز چه کاری باید بکنیم؟ خب خیلی ساده است، شما نمره زبانتون باید بره بالا. شما تنها کاری که میتونید بکنید به زبان رو باید بالا، کار دیگه ازتون بر نمیاد. بعدم معلومه که با 35 سال سن و 6.5 آیلتس شما نمیتونید این کار رو بکنید. 6.5 آیلتس تشبه باید به expressentry.ir و بررسی بکنید وضعیت امتیازیتون رو در وبسایت ما که از کنم خدمتون. و نکته دیگه که باید خدمت شما بگم، شهروند آمریکایی شما بودن هیچ خاصیتی اینجا ندارد، اینکه شهروند آمریکا هستی کمکی نمی‌کنه لزوماً، یعنی توی برنامه اکسپرس انتری تأثیر نداره، شما شهروند هر کجا می‌خواد باش. در مورد حالا اگر از اکسپرس انتری بگذریم، شما می‌تونید تشریف بیارید کانادا و به هر حال از طریق کارفرمای کانادایی و بسای دیگر که حالا مفصل است ویزای کار بگیرید، که اگه خواستید ما در این زمینه میتونیم کمکتون بکنیم. بعد حالا 1 سال کار بکنید و بعد در CEC الیجیبل بشید و اقدامتون انجام بدید. در هر حال هیچ معجزه‌ای نیست، شما تنها کاری که در ارتباط با الان میتونید بکنید که نمره 6.5 خیلی کم است، بعد برید 7.5 8. حامد میگه که من دانشجو ترم آخر دکترای برق در ایران هستم، آیا امکان استفاده از برنامه اکسپرس انتری برای من وجود دارد؟ چرا وجود ندارد آقای حامد خان عزیز؟ شما هستی که ببینیم من نمره امتیاز شما چیست، بنابراین شما هستی که برید در expressentry.ir زحمت بکشید اون فرم رو پر بکنید ببینید CRS شما چگونه است و بعد اقدامتون رو میتونید انجام بدید. خواستید مجموعه کمپارس هم میتونه کمک کنه به شما. کیمیا میگه که من دانشجوی دکتری در کبک هستم و 1 سال سابقه انترنشیپ با حقوق در یک شرکت کانادایی رو هم دارم، آیا این انترنشیپ سابقه کار 1 سال مورد نیاز برای درخواست پیار بعد از فارغ تحصیلی می شود؟ خب ببینید، اگر که اون انترنشیپ بخشی از یک پروگرام آموزشی بوده خیر، اما اگر که در ادامه یک پروگرامی بوده، یعنی خارج از پروگرام بوده ولی شما رفتید اون کارو کردید، بله میتونه سابقه کاری 1 سال شما رو اگر که رسما اونجا کار میکرده اید این رو تأمین بکند. معنی بسیاری داره که جزئی از یک برنامه آموزشیتون بوده یا خیر. زهرا رضایی میگه که در برنامه استارتاپ اگر نمره زبان رو در وقت مورد نظر نتوانیم ارائه دهیم چه اتفاقی میفته؟ اگر موکل ما هستی، خب اگر اتفاقی نیفته هیچ، شما بایستی از در واقع قراردادتون متوجه مشکل میشه، ای بسا بایستی حتی خسارت هم بدهید. حالا اگر که نه موکل ما نیستید، به طور کلی دارید میپرسید، خب تا شما نمره زبان نداشته باشید پرونده فدرالی برای شما تشکیل نمیشود. بله خب کیمیا، مثل که همون خانم کیمیا نشه، من دانشجوی ترم 4 دکتری برق در کبک هستم، میخواستم به مستر تغییر مقطع بدهم، به قول خودشون مستر اوت بکنم، آیا به جز تغییر CIQ کار دیگه ای هم نیاز هست؟ نه. و الان گفتی تغییر CIQ کار سختی است، میشه بفهمید چه لازم کار سختی است؟ نه، اینکه من گفتم کار سختی است، در کیس شما ممکنه خیلی سخت نباشه، در کیسی سخت است که طرف مثلا برای دکتری CIQ گرفته، یه تم میخونه، بعد به اداره مهاجرتی کبک مینویسه که من میخوام الان برم کالج، برم CIQ کالج بده. کاری که شما دارید میکنید خیلی کار غیر طبیعی نیست. شما دکتری بودید، بعد دلیلی تصمیم گرفتید که در واقع مستر بیاد بیرون. اصلا لازم هم نیست شما اگر که همچنان باید درس بخونید. حالا اگر قرار است همچنان، چون بعض وقتا مسترات معنی خاصی نداره، شما عملا میاد بیرون رو به تو مستر میدن، یه ادامه نداره، ولی خب با توجه احتمالا شما باز باید درس بخونید، بعد سرکیوتون رو تغییر بدید. این سرکیو تغییر دادن در کیس شما خیلی کار سخت و پیچیده ای نیست. سختیش هم برمیگرده به این که اولا خیلی طول میده اداره مهاجرت، بعض وقتا اداره مهاجرت که به بی‌دلیل و به طرز غیر اصولی، از اون طرف هم بعض وقتا شروع میکنن چالش کردن که خب شما چرا میخوای این کار بکنی، یا اینکه سیمپلی مخالفت میکنن و بعد دوباره درخواست داد و اینها. هیچ وقت نمیشه که نکنن در نهایت، ولی بعض وقتا آزار دادن در ذات سیستم کبک هست و این اتفاق گاهی اوقات زیاد میفته متاسفانه. بله، دست شما هم درد نکند. ممنونم از اینکه با ما بودید. ما سوالاتمون رو پاسخ دادیم، همه رو تمام شد، و یعنی 45 تا سوال پاسخ دادیم و ساعت هم دقیقاً شد 1:30 بعد از ظهر در شرق کانادا و 9:01 دقیقه در تهران، جمعه شب تهران است. از حضور شما که چند نکته در ادامه در خدمت دوستان باشیم. یکی این که بله، در مورد شکایت در مورد سرمایه‌گذاری از همین که کبک، اونهایی که میخوان حتما با ما تماس بگیرن، به info@campars.com تماس بگیرید و اعلام آمادگی بکنید. همکاران من با شما در تماس قرار خواهند گرفت. در ارتباط با برنامه تجاری، کمپارس همچنان محکم قراردادش رو میبنده و در حوزه ویزای کار تجاری یا در چارچوب IMP یا بعضی اسمشو گذاشتن کارآفرینی با ویزای کار، هر چیزی که اسمشو میخواد بذارید، ما به شدت فعال هستیم. دوستان عزیزی که علاقه‌مندن به کانادا بیان برای راه اندازی کسب و کار با ویزای کار، حتما با ما در تماس باشن، بهترین آپشنتون حتما کمپارس که از سال 2017 داریم کار میکنیم. و دیدم یه سری تبلیغات، من چند روزی در دفترمون در ایران بودم، تبلیغات موثر به اون نشان دادن که خب ما تمام هستی اون در واقع آدمی که پشت اون داستان هست رو میشناسیم، ولی نوشته بود با 17 سال سابقه کار در امر مهاجرت. کاریست که بسیار غیر اخلاقی است. وقتی سابقه ندارید، سابقه جور نکنید دوستان عزیز همکار، و امیدوارم که همه به اصول اخلاقی پایبند باشن. یه نکته دیگه که باز توی این سفرم در ایران به گوشم خورد، این که یه استارتاپ رو دارن تبلیغ میکنن و میگن ما خیلی سریع شما استارتاپ ویزا میگیریم، ببینه به هر حال با یک طرح نیم بندی میان و یک لتر آف سپورت رو میگیرن و روش ویزای کار میگیرن و طرف فکر میکنه که در واقع پرونده استارتاپش انجام شده است. خبر خوب این که پرونده استارتاپ داره خیلی خوب پیش میره در کمپارس، و خب میدونید ویزا گرفتیم، مدیکال زیاد گرفتیم، آپدیت زیادی رو گرفتیم و همچنان داره خیلی خوب پیش میره. یک کوچولو شاید از زمان مورد انتظار ما بیشتر داره طول میکشه، ولی اصلا اسمش تاخیر نمیتوان گذاشتن مقایسه با تاخیر در برنامه دیگری که متاسفانه وجود داره و کار از زیاده نمیشه درشون کرد. اما در ارتباط با استارتاپ این مجادله خیلی خوب پیش میره. برای استارتاپ رو با افرادی می‌بندیم که برای طرح رو دارن و علاقه‌مندن که این طرح رو اجرا بکنن و بسیار خوشحال میشیم که در خدمت این دست از دوستان باشیم. در برنامه دیگه هم ما فعال هستیم، در برنامه بی سی، کارفرنی بی سی و بیشتر برنامه استان ساسکاچوان در همه رسته ها برای نیروی متخصص در همه شاخه های ممکن هم ما هستیم. در ساسکاچوان مجوز فعالیت ویژه داریم و میتونیم خدمت دوستان در حوزه ساسکاچوان هم باشیم که خب به هر حال امکانات زیادی رو برای بعضی از موکلین ما فراهم کرده و بسیاری رو تونستیم که پرونده‌هاشون رو به نتیجه برسونیم. تعداد زیادی پرونده موفق ما در ساسکاچوان داریم. در مورد اکسپرس انتری هم دوستان ناامید نباشن، همه اونایی که منتظرن اکسپرس انتری دراشو انجام بده خوشبینانه و امیدوارانه منتظر باشید، به زودی اتفاقات خواهد افتاد. به هر حال روند اوضاع به سمت مثبتی است و امیدواریم که نتایج ملموسش رو هم ببینیم. به هر حال از اینکه بیننده ما بودید بسیار از شما متشکرم. برای تماس با کمپارس میتونید با info@kampars.com تماس بگیرید، ایمیل بزنید، همینطور به شماره تلفن یا شماره واتساپی که زیر همین تصویر من الان شما میبینید حتما پیام میتونید پیام بفرستید و شماره تلفن دفاتر ما هم هست. ما در تهران، اصفهان، شیراز، استانبول، مونترال، تورنتو و ونکوور با شما هستیم، در خدمتون هستیم و امیدواریم که بتونیم خدمات شایسته رو به شما بدهیم. انشالله که سلامت و سرحال بمانید. تا جمعه دیگر به شرط حیات در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار.